بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 154.
بگو بیان، اون وقت بازی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. اون رفاق سوال میکردن رعته اذا ما رعته آمرون بسلولو، این رعته دو مفعولیه، مفعول اولش خواه میشد، مفعول ثانی صحبتنه که محذوفه. در اون لا نرا هم نرا باز دو مفعولی بود، مفعول اولش قط بود، صحبتن هم مفعول ثانیش بود. نرام یعنی لا نرا یعنی نمیدانیم، در واقع رعتو یعنی دانستن، میدانن، دانستن. یکی همون در یقربو و تکرهو مجاز عقلی وجود داره. یقربو نسبت داده شده به حب الموت و حال اینکه فاعل واقعی یقربو حب الموت نیست. تکرهو هم نسبت داده شده به آجال اونها، با اینکه در واقع خود اونها کراهت دارند از مرگ، نه اینکه اجل هاشان. لذا در اون دو مصرع هم دوتا مجاز عقلی بود. خب حالا این درس بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. اتباق، پنجمی از محسنات بدیعیه تباقه. اتباق و حوال جمع و بین لفظین متقابلین فی المعنا ولو فی بعض صور. از چاب اون کلمه بعض افتاده، نوشته ولو فی صور، اصلاحش بکنید ولو فی بعض صور. کما فی اماته و احیا، سوا اون کان حقیقیان کما فی الموت و الحیات، او اعتباریان کما فی الموت و الاحیاء. این تا اینجا تعریف طباق بود. میگه طباق عبارت است از این که متکلم جمع کند در کلام خودش بین دو لفظی که این دو لفظ از حیث معنا بینشان تقابله، یعنی بین دو معنای این دو لفظ تقابل وجود دارد. تقابل هم که خب حالا اون یا تضاد بود یا تناقض بود یا ملکه و عدم بود یا تزایف. تقابل که در اینجا گفته می شود بلمن به معنای است که وسیع تر از این حدم هست. همین که دو معنا مقابل هم باشند، اینه میگیم که جمع بین متقابلین شده و اسمش طباقه. بعد میگه به این که دو تا تعمیم در اینجا میدهد نسبت به جمع بین متقابلین. میگه اهم است از این که دائما بین اون دو معنا تقابل باشد یا در بعضی از صور تقابل باشد. مثلا بین موت و حیات دائما تقابله، به این معنا که موت و حیات هیچ وقت در آن واحد در شیء واحد جمع نمیشن، هیچ وقت. ولی بین اماته و احیا در بعضی جاها تقابل هست، در بعض جاها نیست. یعنی در بعض جاها قابل جمعن، در بعض جاها نه. اماته و احیا فاعل واقعی اینها خداونده. اماته و احیا میراندن و زنده کردن، در بعض جاها در خداوند قابل جمع نیست، در بعض جاها قابل جمعه. که قابل جمع نیستند در جایی که متعلق احیا و اماته یا احیا و اماته بفرمایید شخص واحد باشد. خداوند در آن واحد زید را هم زنده کند هم بمیراند شدنی نیست، قابل جمع نیستند در خداوند. ولی اگر چنانچه متعلقشان یعنی مفعولشان دو نفر باشد معنی ندارد. خداوند در آن واحد زید زنده کند امر بمیراند، این امکان داره. لذا بین اماته و احیا در بعضی از صور تقابله، نه دائما. این تقابلی که در اینجا گفتیم اهم است از این که دائما بینهما تقابل باشد یا در بعضی از صور. لذا اینجا تعبیرش این بود که ولو این که اون تقابل در بعضی از صورت ها باشد، یعنی همیشه باشد تقابل، در بعضی از صورت ها هم تقابل باشد، باز کافی است در درست کردن طباق. اون وقت تقابل هم گاهی اوقات بین دو شی حقیقیه، گاهی اوقات تقابل بین دو شی اعتباریه. مثلا بین موت و حیات، بین موت و حیات تقابل حقیقیه، ولی بین موت و احیا، موت و احیا، موت یعنی مردن، احیا یعنی زنده کردن، بین موت و احیا تقابل اعتباریه. چطور؟ میگیم احیا در بر گرفته حیات رو، بین حیات و موت در واقع تقابل، نه بین احیا و موت. لذا در اینجا موت و احیا که یکی به معنای مردن دیگری به معنای زنده کردنه، بین خودشان تقابل نیست، بلکه احیا مقابل موت است به اعتبار این که در بر گرفته معنای حیات را، نه به اعتبار معنای خودش. لذا اینجا بین موت و احیا تقابل اعتباریه. حالا در اینجا که گفتیم طباق عبارت است از جمع بین متقابلین، اهم است از این که این متقابلین دائما بینشان تقابل باشد یا در بعضی از صور، و همچنین اهم است از این که حقیقتا بینشان تقابل باشد یا تقابل در بین اون دو اعتباری باشد. این دو تا تعمیم به این تقابل میخورد. خب حالا ترجمه تعریف، طباق عبارت است از جمع کردن بین دو لفظی که متقابلن در معنا، ولو این که اون تقابلشان در بعضی از صور باشد، نه همیشه، یعنی همیشه باشد که کافی است، در بعضی از صور هم باشد باز تقابل درست می شود و اسمش هم می شود طباق. در بعضی صور مثل چی؟ کما در اماتا و احیا. اماتا و احیا، اماتا یعنی میراند، احیا هم یعنی زنده کرد. خب کلا بین این دو در بعضی از صور نه همیشه، اهم از این که بوده باشد اون تقابل حقیقی کما در موت و حیات، یا اعتباری کما در موت و احیا. تمام شد. یک شعر فارسی هم که اون هم مشتمل بر طباق است براتون بخوانیم، یا دو تا شعر، حالا ضرر نداره. ماتم و سور و بله، ماتم و سور جهان با یکدیگر آمیخته است. ماتم و سور مقابل هم زده. ماتم و سور جهان با یکدیگر آمیخته است، آب می آید به چشم از خنده بی اختیار. آب می آید به چشم از خنده بی اختیار. خب این یک مثال. مثال دیگر، یعنی بیت دیگر، رأفت یاران نباشی آفت ایشان مشو. رأفت آفت، رأفت یاران نباشی آفت ایشان مشو، سیرت حق چون نباشی صورت باطل مباش. سیرت و صورت تقابل، حق و باطل تقابل، رأفت و آفت تقابل، در این یک بیت سه تا طباق به کار برده شده. خب
این معنایی که
میگید
از اون
دو تا
لفظ
ناده
شده میتونه معنای مجازی هم باشه؟
بله، معنی نداره. خب اون تا دیگه نوعا، حالا در معناهای حقیقی صادق است، معنی مجازی هم باشد همین رو میشه دیگه. خب حالا میگهد اون دوتا لفظ قد یکونان اسمین، گاهی اون دو لفظ، دو لفظی که اون دو معنای تضادی را جمع کرده است دوتا اسم هست، گاهی دوتا فعل هست، گاهی دوتا حرف هست، گاهی اوقات مختلف، و اون دو لفظ گاهی اسمن هر دو، که قوله تعالی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خداوند است که اول است و آخر، خداوند است که ظاهر است و باطن، حال اول و آخر از حیث معنا بینشان تقابل، ظاهر و باطن از حیث معنا بینشان تقابل. خب حالا این اول و آخر به چه نحوه چیز بشه، چطور در خدا جمع شده، خواستید نگاه کنید به اون شرح اسماء الحسنای سبزواری صفحه 270 و همچنین گوهر شب چراغ بر به حسب بعضی از چاپها صفحه 2، بله جزء 2 صفحه 95. خب و کقوله تعالی و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، گمان میکنی اونها را بیداران و حال این که اونها رقودن، رقود جمع خوابه، ایقاظ هم جمع یقظانه، تو خیال میکنی اونها را بیداران و حال این که اونها خوابند. حالا در اینجا بیداری و خواب بینشان تقابل، با لفظ ایقاظ و با لفظ رقود جمع شدن که این دو اسمن، در اون قبلی هم اول و آخر اسم بود، ظاهر و باطن هم اسم بود. او فعلین یک مرتبه اون دو لفظ دو تا فعلند، که قوله تعالی و انهو هو امات و احیا، خداوند اون خداوند زنده که میراند و زنده کرد. حالا امات و احیا جمع بین دو معنای متقابل با دو لفظی که فعلا امات و احیا جمع شده، و که قوله تعالی ثم لا یموت فیها ولا یحیا، نمی میرد در اون جهنم در آتش، آیه فیها با آتش برمیگرده، ثم لا یموت در اون آتش ولا یحیا، و نه هم زنده می شود. حالا در اینجا لا یحیا لا یموتو یا یموتو و یحیا که آمده است بینشان تقابله، هر دو هم فعلا لا یموت لا یحیا، او حرفین یک مرتبه اونها حرفند اون دو لفظ که دو معنای متقابل دارند، که قوله تعالی و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، و برای اون زن هاست مثل اون چه که بر اون هاست بالمعروف، معروف یعنی احسان، بیر منو کما این که شوهر حقوقی به گردن زن دارد، زن هم حقوقی به گردن شوهر دارد، برای زن هاست مثل اون چه که بر اون مرد هاست، مردان است، برای اون هاست معروف، معروف یعنی احسان، احسان یعنی چیزی به او بده، حقوقش ادا بکنه. اینجا لهن خبر مقدم میشه، مثل مبتدای مؤخر میشه، اضافه شده به الذی، علیهن جار رو مجرور متعلق با عامل مقدر، صله الذی میشه، یعنی لهن مثل الذی علیهن، یعنی برای زن هاست مثل اون چیزی است که بر اون زن هاست، یعنی بر اون زن ها برای شوهر، برای زن ها بر شوهر، ای مثل الذی لازواجهن علیهن کائن لهن علی ازواجهن، وقت میماند این بالمعروف در ترکیب نحوی چه باشد، دو احتمال ذکر شده، یکی این که بالمعروف جار مجرور متعلق با عامل مقدر صفت باشد برای مثل، این یک احتمال. احتمال دیگری که داده شده این است که متعلق باشد به قیل بالمعروف فی موضع السفل مثل فهو رفع و یتعلق ازداکه به محذوف، در این صورت متعلق به محذوف میشه. یک قول دیگر این بود که این بالمعروف متعلق باشد به لهنه، لهنه بالمعروف متعلق به اون لهنه بشد. پس بالمعروف یا متعلق به لهنه است به اعتبار متعلق لهنه، یا جار مجرور متعلق با عامل مقدر صفت است برای اون مثل. دو احتمال در ترکیبش ذکر شده. به اعتبار متعلقش میتوند دیگه. دیگه حالا چون این معنای متعلق را در بر گرفته، لذا میگن متعلق است به خود. خب حالا در اینجا لهن لام برای انتفاع، علا برای ضرره. بین ضرر و انتفاع که تقابل بینشان با لام و علا در اینجا جمع شده. منظور از جمع شدن هم یعنی هر دو در کلام ذکر شدند، نه اینکه در شیء واحد جمع شدند. در شیء واحد در واقع جمع شدن از محالات است دیگه. اگر چنانچه جمع می شدن که نمی گفتن بینشان تقابله. او مختلفین، یک مرتبه اون دوتا لفظ مختلفند، یکی اسم یکی فعل. مثلا که قوله تعالی و من یضلل الله فما له من هاد، کسی را که خدا گمراه کند پس نیست برای او هیچ هدایت کننده ای. حالا یضلل گمراه کردن، هادن هدایت کردن، بین گمراه کردن و هدایت کردن تقابل. یکی با لفظ فعل بیان شده یضلل، دیگری هم با لفظ اسم بیان شده که هادن باشد. و که قوله تعالی او من کان میتن فاحییناه، این قبلا هم این آیه رو خواندیم، و آیا کسی که مرده بود ما او را زنده کردیم، ترجمه تحت اللفظی، یا کسی که گمراه بود ما او را هدایت کردیم. حالا این میتن و احییناه به اعتبار اون دو معنای مجازیشان بینشان تقابله. گمراه هدایت کردن، بین دو معنای حقیقی اینا هم تقابله، مرده و زنده کردن. خب منتها تقابل به اعتبار اعتباری. بعد دارد فیکون و تقابل المعنیین و تخالفهما مما یزید الکلام حسنا و طرافتا. پس می باشد تقابل دو معنا و تخالف اون دو از جمله چیزهایی که زیاد می کنند به کلام حسن و طرافت را، یعنی طباق برای کلام حسناوره. تمام شد. ششمی از محسنات بدیعیه معنوی المقابله. المقابله یعنی یعطا به معنیین متوافقین او معان متوافقه، ثم یعطا به ما یقابل ذلک علی ترتیب، که قوله تعالی فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. میگه مقابله عبارت است از این که متکلم اول دو معنا یا سه معنا یا بیشتر بیاره، بعد چند تا معنای دیگری، این چند تا معنا را که اول آورده است بینشان تقابل نیست، تناسب هم لازم نیست و همین مقدار تناب چیز نیست، تقابل نباشه، چند تا معنا را آورده که تقابل بینشان نیست، بعد مقابل های اونها را بعدن با هم بیاره. سه معنا اول آورد، بعد سه معنای دیگر. معنای اول از ستای دو، ستای ثانی، مقابل معنای اول از ستای اول دومی مقابل دومی، سومی مقابل سومی، به ترتیب مقابل های اون قبلی ها بایستی به ترتیب قبلی ها باشد. آورده بشود دو معنای متوافق یا چند معنای متوافق، سپس آورده بشود چیزهایی را که این چیزهای بعدی مقابل اون قبلی ها هستند، آورده بشود بعدی ها به ترتیب اولی ها. مثالش مثل آیه شریفه، فاما من اعطا، کسی که عطا کرد و انفاق کرد، و تقا، و از خدا ترسید، تقوا پیشه گرفت، و صدق بالحسنا، تصدیق کرد حسنا را، یعنی انفاق جزای خیر دارد، خوب دارد، این را قبول داشت و قبول کرد و تصدیق کرد، فسنویسره لیسرا، ما این آدم را مهیا میکنیم برای آسانی، یعنی وضعش خوب میکنیم، کارش آسان میکنیم، جایگاه خوبی بهش میدیم، علی حاله آماده میکنیم، میسر میکنیم او را برای آسانی. خب حالا در اینجا ببینید، اعطا، اتقا، صدق بالحسنا، سنویسره لیسرا، این چهار چیزن ذکر شدند، بینشان هم تقابل نیست. بعد مقابل اون چهارتا با هم، یعنی مقابل های اون چهارتا بعدن با هم میان، مقابل و اما من بخل، و اما کسی که بخل ورزید، مقابل عطاست، و استغنا، و خودش غنی حساب کرد، گفت من اینی که دارم بسمه، من نیاز به خدا و امثال ذلک ندارم. این استغنا خلاف تقواست، مقابل تقواست. و کذب بالحسنا، تکذیب کرد اون جزای خوب را، مقابل صدق بالحسنا است. فسنویسره للعسرا، ما او را آماده خواهیم کرد برای سختی، بدبختی، بیچارگی. حالا در اینجا به ترتیب اولی ها مقابل ها بعدن آمدند. این یک مثال. و کقوله تعالی، و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، حلال میکند خداوند برای اونها پاکیزه ها را، و حرام میکند بر اونها خبائث را، چیزهای خبیث و بد و زشت و نمیدونم از این دور چیزا، مقابل طیب، ناپاک، ناپاکی ها. حالا در اینجا یحلو لهم لام طیبات، بین یوهلو و لام و طیبات تقابل نیست، مقابل یوهلو یحرمو، مقابل لهم علیهم، مقابل طیبات خبائث. و قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم للانصار، انهم لتکثرون عند الفزع و تقلون عند الطمع، شما زیاد می شوید در وقت فزع و خوف و ترس، و کم می شوید در وقت طمع. کن نه به این مضمون باشد، مثلا وقتی که اعلام جنگ می شد، ترس و وحشت اعلان که می شد، آقا زیاد می شید، جمع می شید، می آید، می گیم همین که می خواد جنگ بشه بیایید کمک، می آید زیاد. حالا رفتیم و جنگم کردیم و دشمن را هم شکست دادیم و غنیمت گرفتیم، وقتی که تقسیم غنیمت میشد، بیایید آقا حقتان را ببرید. این میگه من نمیخوام، اون یکی فرار بکنه، اون یکی چی؟ کم در وقت طمع و گرفتن چیزی کمید، در وقت فزع و خوف و جان دادن باشه و کشته شدن باشد زیادی. البته این به نحو ظاهر عبارت آنه، این که راجب بینه من کار ندارم، ولی لحن عبارت این است که با همچه جایی سازش داشته باشد. شما زیاد می شوید در وقت فزع و خوف، و کم می شوید در وقت طمع. حالا ولی دیگه تعریفه. حالا در اینجا تکسرونه فزع، بینشان تقابل نیست، ولی مقابل تکثرونه تقلونه، مقابل فزع طمعه. خب چون فزع ترس و از دست دادن طمع هم خوشحالی رو گرفتن. مثال دیگر، و قال خالد بن صفوان یصف رجلا لیس له صدیق فی السر ولا عدو فی العلانیه. میگه خالد بن صفوان یک مردی را وصف میکند، در واقع تعریف میکند، میگه به این که نیست برای ایشان صدیقی در پنهانی و نه دشمنی در علانیه. بعضی از انسان ها هستن میبینی خب با مردم ای بسا درگیری و این حرفا داشته باشن، دشمنی داشته باشن در ظاهر، و لذا در خفا برای خودشان نیرو جمع بکنن، دوست و اینا جمع بکنن که برای روز مباداشان که بناس دعوا بکنن کشت و کشتار بشه به کمکش بیاند. ولی میگه این مرد یک آدمی است، هیچ دشمنی در ظاهر نداره و هیچ دوست پنهانی هم نداره، ظاهر و باطنش یکیه و با هیچ کس هم دعوا و جنگ و امثال ذلک نداره. اینم باز تعریف اون شخصه، نیست برای ایشان صدیقی در پنهانی و نه هم دشمنی در علانیه. حالا اینجا در اینجا صدیق و سر بینشان تقابل نیست، ولی مقابل صدیق عدو است، مقابل سر هم علانیه. و که قولهی و مانند قول شاعر، فتن کان فیه ما یسر رو صدیقه الا ان فیه ما یسوء الاعادیا. یعنی جوان مردی که بود در او چیزی که خوشحال میکند دوستش را، میگه ایشون شخصی است که خصوصیاتی دارد که دوستاش را خوشحال میکند و دشمنان را ناراحت میکنه، بلغ و بخشش دارد، ثروت دارد، دوستانش خوشحالند، شجاعتش بالاست، دشمنان ناراحتند. جوان مردی که بود در او چیزی که خوشحال می کند صدیقش را، با اینکه در او هست چیزی که ناراحت می کند اعادی را، یعنی دشمنانش را. اعادی جمع عدو، اعادی جمع اعدا، اعدا هم جمع عدو، لذا اعادی می شود جمع الجمع. حالا در اینجا یسر رو با صدیق تقابل بینشان نیست، یسوع مقابل یسر روز، اعادی هم مقابل صدیقه، دوتا دوتا. و که قول اون شاعر دیگر، و باست و خیرن فیکمو بیمینهی و قابض و شرن انکمو به شمالهی. یعنی ایشان بس کننده است و پخش کننده است خیر را در بین شماها با دست راستش، یعنی با دست راستش بذل و بخشش دارد در بین شما و به شماها. و قابض و شر، یعنی نگهدارنده از شر را از شما به وسیله دست چپش، با دست چپ سختی ها را و شر را از شما دفع می کند، با دست راستش هم به شما بذل و بخشش می کند. حالا در اینجا سه به سه در واقع، باست فی یمین خیرم هست دیگه،
خیر و شر،
خیر و شر، چار به چار در واقع، باست خیر فی یمین بینشان تقابل نیست، مقابل باست قابض، مقابل خیر شر، مقابل فی ان، مقابل فی انه، چون که فی یعنی به شما میده در واقع، انم یعنی از شما رد میکنه، این بغون اعتبار بین فی و انم میشود تقابل گفت. شمال هم که مقابل دست راست است دیگه، مقابل یمینه، چار به چار بشن. و که قول اون شاعر دیگر، ما احسن الدین و الدنیا اذا اجتمعا و اقبح الکفر و الافلاس بر رجلی. ما احسنه افل تعجبا، چه چیز خوب کرده، یعنی چقدر خوبه دین و دنیا در صورتی که برای انسان جمع بشوند. یعنی انسان هم دین داشته باشد هم دنیا. و اقبح الکفر و الافلاس بر رجلی، این اقبح هم عطف بر اون احسنه است، ما سر اینم میاد، یعنی ما اقبح. و چه چیز قبیح ساخته، یعنی چقدر قبیح هست کفر و افلاس، افلاس یعنی فقر و بیچارگی و ناداری و دست خالی بودن. به مرد، مردمان چهار قسمن در دنیا، یکی هست هم دین داره هم دنیا، که این خیلی کم است ولی اگرم باشه خوش به حالش. مثلا یکی هست دین داره دنیا ندارد، یکی هست دنیا داره دین ندارد، اون یکی هم هست نه دین دارد نه دنیا، به قول اون آقا خرس دنیا خوک الاخره، خسرت دنیا و الاخره را میگو خرس دنیا خوک الاخره. خب حالا این اقبح الکفر و الافلاس بر رجل همون خرس دنیا خوک الاخره است. حالا در اینجا در اولی سه چیز ذکر کرده، احسنه یک، دین دو، دنیا سه. بین احسنه و دین و دنیا تقابلی نیست، مقابل احسنه اقبح، مقابل دین کفر، مقابل دنیا هم افلاس. و که قول اون شاعر دیگر، یا امتن کان قبح الجوله یسخطها دهرن فاصبح حسن العدل یرضیها، میگه ای امتی که بود قبح جور غضبناک میکرد اونها را، یعنی سابقا جور و ظلم بوده و مردم از اون ناراحت بودند، یک روزگاری ای امتی که بود قبح جور غضبناک میکرد اونها را در یک روزگاری، پس گشت حسن عدل اونها را راضی میکند، یعنی اون ظلم رفته و عدالت آمده و مردم از اون عدالت راضی اند. در اینجا هم در واقع چار به چاره، کانه میتونه مقابل اسبه باشد، اسبه یعنی گشت عوض شد، کانه بود عوض شد، اینا تقابل هم میشن، قبح و حسن مقابل همه، جور و عدل مقابل همه، یسخطها با یرضیها غضبناک میکند راضی میکند مقابل همه. یک شعر فارسی هم راجع به مقابله بخوانیم. فارسی بله، خنده میبینی ولی از گریه دل غافلی، خنده میبینی ولی از گریه دل غافلی، خنده میبینی با هم تقابل نداره، گریه مقابل خنده، غافلی مقابل میبینی. آخه میبینی معنی دانستن در برگرفته دیگه، غافلی هم یعنی ندانستن. پس بنابراین خنده میبینی دو چیز جمع شده در یک جا که بینشان تقابل نیست، ولی مقابل های اونها مقابل خنده گریه، مقابل میبینی هم غافلی. مصرع دوم، مصرع اول خنده میبینی ولی از گریه دل غافلی، این یک مقابله. خانه ما اندرون ابر است بیرون آفتاب، خانه ما اندرون ابر است بیرون آفتاب، اینجا هم اندرون با ابر تقابل نیست بینشون، ولی مقابل اندرون بیرون، مقابل ابرم آفتابه. خب این هم تا اینجا. هفتمی از اون امور مراعات و نظیره. مراعات و نظیر یلزم و بین امرین او امور مناسب متناسبه لا علا جهت تضاد. مراعات و نظیر عبارت است از این که بین دو امر یا بیشتر از دو امر که تناسبه، تناسبه متکلم جمع کند، یعنی در کلامش اونها را ذکر کند، تناسبشان هم تضادی نیست غیر تضاد، یعنی نسبت بینشان هست ولی نسبت غیر تضادیه. اصطلاحاً به این میگن مراعات و نظیر. حالا یک شعر فارسی هم برای این براتان بخوانیم. ما جگر سوختگان را به گل و سبزه چه کار، گور بابای بهار و چمن و باغ و نسیم. ما جگر سوختگان را به گل و سبزه چکار، گور بابای بهار و چمن و باغ و نسیم. حالا اینجا بهار و چمن و باغ و نسیم بینشان تناسب غیر تضادی است، همچنین گل و سبزه بینشان باز تناسب غیر تضادی. لذا میگد مراعات النظیر عبارت است از جمع کردن بین دو امر یا بین چند امر که اینها با هم دیگه متناسبند، تناسبشان لا علا جهت تضاده. این لا علا جهت تضاد برای این است که از تعریف مراعات النظیر طباق را خارج کند.
طباق مگه داخل میشه؟
اگر آخه طباق هم جمع بین امور است که بینشان نسبته، نسبت گاهی تضاده گاهی غیر تضاد دیگه، اون تضادی بود این غیر تضادی. و ذالک اما بین اثنین، و این جمع یک مرتبه بین دو چیزه، که قوله تعالی و هو السمیع البصیر، بین سمع و بصر تناسب غیر تضادی است. و یا بین بیشتر از دو چیزه، که قوله تعالی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. اونا هستن اون کسانی که خریدن ضلالت را به هدایت، پس خریدن یعنی انتخاب کردن و اختیار کردن ضلالت را بر هدایت، پس سود نکرد تجارت اونها. در این آیه شریفه اشتربو ربح تجارت بینشان تناسب غیر تضادی. و که قول اون شاعر که ان الثریا علقت فی جبینها و فی نهرها الشعرا و فی خطها القمر، میگه که ان ثریا، فارسی بهش چی میگن ثریا؟ پروین. اون هفت ستاره است که شبیه خوشه انگور یا شبیه کف دست، مجموع من حیث المجموعیشان در عربی اسمش ثریاست و در فارسی هم اسمش پروین. اون محبوبه را تعریف میکنند، میگه که نه ثریا آویزان شده در پیشانی اون، پیشانی اون خیلی سفید بوده، میگه که نه این ثریا از اونجا آویزان شده. و فی نهرها شعرا، شعرا هم یک ستاره است، کوکب نیر یطلع عند شدت الحر، شعرا ستاره است درخشنده، نورش هم زیاده که وقتی که هوا خیلی گرم می شود مثل تابستان و اینها طلوع می کند. و در نهرم زیر گلو را می گد، می گد و از اون طرف آویزان شده در گلوی او شعرا، یعنی شعرها هم که انه اون ستارم از زیر گلوش آویزان. و فی خطها القمر، که انه در گونه های اون هم قمر آویزانه، که انه ثریا علقت فی جبینها و فی نهرها الشعرا و فی خطها القمر. خب حالا در اینجا این ثریا شعرا قمر بینشان تناسبه، این یک. این یک مراعات النظیر. همچنین بین جبین پیشانی، بین نهر زیر گلو، بین خط گونه صورت، بین اینا هم باز تناسبه. یعنی دو تا مراعات النظیر در اینجا، یکی بین ثریا و شعرا و قمر، دیگری هم بین جبین و نهر و خط شد. حالا این که اینجور معنا کردیم بر فردی که بود که فی نهره الشعرا عطف بشود بر اون، یعنی علقت سر بعدیان بیاد، فی نهره الشعرا عطف بشود به فی نهره ها، عطف بر فی جبینه ها بشود، شعرا هم در واقع عطف بشود به ضمیر مستتر در علقت. همچنین فی خطها عطف بشد بر اون فی جبینه ها، مثلا القمرم عطف بشود بر فاعل و علقت نای فاعلش. ولی اگر چنانکه یک کسی این فی نهره شعر را مستقل حساب کند، یعنی فی نهره بگد خبر مقدم از شعر و مبتدای مؤخر فی خطها القمر خبر مقدم باز بشد، القمر مبتدای فی خطها خبر مقدم بشد، القمر مبتدای مؤخر. در اون صورت این گونه معنا میشد، یعنی ترجمه میشد بیت که ان ثریا آویزان شده است در پیشانی او، و از اون طرف در و که ان در نهر او شعر است، و که ان در خط او هم قمر. یعنی این فی خطه الشعر عطف بشوند بر اسم و خبر که ان، فی خطه القمر قمرم عطف بشن بر اون اسم و خبر که ان. این دو جور قابل تصور است ترکیب اینها. خب تمام شد. و که قول اون شاعر دیگر، و تلفی سلک الغصون کلؤلؤن رتب یصافحه النسیم فیسقط و الطیر یقرع و الغدیر صحیفه و الریح تکتب و الغمام ینقط. این شاعرم یک منظره ای را دیده و تصویر می کند در اینجا، درختی هست اونجا یا درختانی هست، تل اون مطر خفیف را میگن، بارانی که نم نم میبارد، سلک القصون قصون شاخه هاست، سلک همون رشته قصونه، مثلا در تسبیح اون بند تسبیح را میگن سلکش، که دانه های تسبیح بر اون انداخته شده. لعلام که معلومه، رتب یعنی تر، یصافحه مصافحه میکند با او، دست میداد با او، نسیم فاعل یصافحه، یسقطو یعنی اون تل یسقطو. بعدش طیر پرندگان، یقرعو میخوانند، غدیر هم به نهر گفته میشد، هم به اون قسمت از آبی که سیل رفته یه مقدار آب در بعضی دره‌ها مانده اونا رو باز میگن غدیر. صحیفه صفحه همین مثل صفحه کاغذ و شبیه اون. ریح باد تکتب و مینویسد، قمام ابر یونقتو نقطه گذاری میکند. این شاعر اینو میخواد بگه کن، یعنی اونجا که انه اینو تصویر کرده، آبی بوده در کنار اون آبم درختانی بوده، بارانم نم نم می باریده روی این شاخه های درختان، و قطرات آب مثل لؤلؤ در اون شاخه ها بوده. از اون طرفم نسیمم می زده به این شاخه ها و به اون قطرات باران، و اونا هم می افتادن پایین. از اون طرف باد که بوده، نسیم سبب شده بوده که این آب روی آب خط خط بشه، آب باشد باد بزند روی آب خط خط میشد. از اون طرف هم پرنده بوده در این شاخه های درخت نشسته بوده و میخوانده. بعد قطرات باران هم که از آسمان میریخته روی این آب. حالا این اون منظره را بیان میکنه، میگد اون قطرات باران تل در سلک اون شاخه ها کلولوئن مثل لولو میماند، لولوئی که رتبه مثل لولو تر میماند، مصافحه میکند با اون تل نسیم، پس اون تل یسقط روی آب. یعنی نسیم میزند به اون، تل و از روی شاخه ها میفتن روی آب. و طیر و یقره و پرنده هم روی شاخه های اون درخت نشسته است و میخواند. و القدیر و صحیفتون، اون قدیر آب هم مثل صفحه کاغذ میمانه. و ریح و تکتبو، بادم که انه این قدیر را که شبیه کاغذ می نویسه، یعنی می وزد به این آب و آب خط خط می کنه. و الغمامی و نقطو، ابر در آسمانم که باران می باره که انه این خطها را نقطه گذاری می کنه، باد پی در پی می نویسه، ابرم نقطه هاش می گذاره. اینه به این شکلی بیان کرده. خب حالا شما ببینید بحث ما در چه بود؟ در ملاعات و نظیر. اینجا حالا بیایی سراغ مصرع دوم، یقرعو با صحیفه با تکتبو با یونقتو تناسب غیر تضادی داره. خواندن، صفحه نوشتن، یونقه تو هم نقطه گذاری کردن. بین این چارتا تناسب غیر تضادی وجود دارد و نتیجتاً در اینجا ملاعات و نظیره. خب میخوایید بخوانیم یا بستن؟ سر ساعت از ناهی من اشکال ندارد برای خواندن. میخوایید بخوانیم یا خسته نشدید؟ تونجال بده یه خورده زیاد منده. خب انشاءالله فردا، فردا مثل امروز. رفقا ببینید فردا اون هفته آینده بناست